أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم بتبرعوا الالله. میلاد مسعود حضرت بقیت الله، ارواح من سواه فداه را به ساحت مقدس همون حضرت تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه ارادتمندان مقام شامخ مهدویت، مخصوصا شما برادران و خواهران زائران مسجد مقدس جمکران، بالاخص زائرانی که پیاده از حرم تا حرم مشرف شدند و همچنین تولیت معزز و معظم این مسجد با برکت، سعادت و سیادت و حسنه دنیا و آخرت مرحمت کند. به بهترین ایدی ما را رضای اون حضرت از ما قرار بدهد. چند جمله‌ای که بین دو نماز به عرض شما زائران این مسجد پربرکت مطرح می شود و معروض می شود عبارت از این است که وجود مبارک اون حضرت وارث همه انبیا و اولیاست، هم وارث انبیاست، هم وارث اولیاست، هم وارث سایر اعضای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام است. و چنین ذات مقدسی توان اون را دارد که دین جهان شمول جد بزرگوارش را پیاده کند. اگر دیگران در صدد تجارت جهانیان یا صنعت جهانیان یا سعی و کوششون این است که سایر کالاها را جهانی کنند، قرآن کریم در تلیعه ظهور اسلام را جهان شمول معرفی کرد به عنوان کافتن للناس یا رحمتن للعالمین و مانند اون مطرح کرد. قرآن در تلیعه نزولش فرمود من پیام جهانی را به عرض و اطلاع شما می رسانم. این پیام جهانی به دست مبارک مهدی موعود موجود منتظر علیه آلاف و تحیف و سنا به ثمر می رسد. مطلب مهمی که مربوط به مهدویت است این است: ذات اقدس اله این دین را به دو بخش تقسیم کرد، مسئولیت بخشی را به عهده مردم گذاشت، مسئولیت بخش دیگر را به عنوان وعده الهی به خود اختصاص داد. اون بخشی که به مردم واگذار شد تخلف پذیر است، برخی انجام میدهند برخی انجام نمیدهند، چون که میبینید و خدای سبحان بشر را آزاد آفرید تا در سعادت و شقاوت مختارانه عمل کند و در روز قیامت پاداش یا کیفر کار آزاد و مختار را دریافت کند. اون بخشی که به عهده مردم است در سوره مبارکه حدید به این صورت بازگو شد: فبود ما انبیا فرستادیم، کتابهای آسمانی را نازل کردیم، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط و عدل قیام کنند، چه در مسائل فردی و جمعی، چه در مسائل عادی و سیاسی عادلانه رفتار کنند. لکن برخی عمل میکنند، برخی سر بر میتابند، باز میزنند. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل. در این بخش تخلف ممکن است، گناه ممکن است، لذا ممکن است دین پیاده نشود. اما اون بخشی که به عهده خود گرفت، این را به صورت وعده جهانی بیان کرد. در چند جای قرآن فرمود خداست مبدأ آغاز همه معارف حق، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا و مانندو. در این بخش نفرمود من کتابهای آسمانی را نازل کردم تا شما کامل بشوید، تا شما عادل بشوید، تا شما به مقاماتی برسید. فرمود من کتابهای آسمانی را نازل کردم تا خودم دین خودم را جهانی کنم. نل توزیه روحو علی الدین کلهی، بلکه لیوزهره علی الدین کله. من قرآن نازل نکردم که به دست شما جهانی بشود، چون شدنی نیست. شما یا ضعف درونی دارید یا مشکل بیرونی. برخی گرفتار من غلبت علینا شقوتونان عمدن عالمن آمدن بیراه و کجراه می روند. بعضی ها توان اون را دارن که خود را کنترل کنن، ولی طغیان طغیان نمی گذارد. اونا کسانی هن که می گوین ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و مانندون، یا ضعف درونی است یا مانع بیرونی نمیگذارد جهان به دست بشر گلستان بشود. این لیقوم الناس بالقسط، کثرت عمل بپوشد. اما فرمود من برای اینکه هدف انبیا عملی بشود خودم به عهده میگیرم. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تا خود خدای سبحان دینش را بر همه آیین پیروز بگرداند. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. چون ذات اقدس اله این مطلب را به عنوان وعده به عهده گرفت، نه ضعف درونی در ساحت قدس ربوبی است که او به وعده عمل نکند، نه مشکل بیرونی. ضعف درونی ندارد، چون علیم محض است، قدیر محض است، حکیم محض است، عادل محض است، رؤوف مهربان محض است و مانندو. ضعف بیرونی ندارد، برای اینکه سراسر جهان ستاد اجرایی دستور اویند در نظام تکوین. چیزی نیست که در برابر خدا بایستد. لله جنود السماوات والارض است و ما یعلم جنود ربک الا هو. همه اشیا و اشخاص ستاد اجرایی خدایند. یکی از بیانات نورانی امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه الله تعالی و سنا این است، فرمود وعلم عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. فرمود مردم بدانید اعضا و جوارح شما سربازان خدایند. در برابر دین خدا، حکم خدا، فرمان خدا، وحی خدا، دستور خدا به مبارزه بر نخیزی. خدا اگر خواست کسی را بگیرد از بیرون لشکرکشی لازم نیست. خود اون شخص سرباز خداست. همون شخص را با زبان او میگیرد، با قلب او میگیرد، با فکر او میگیرد، با قدم او میگیرد. جایی می رود که نباید برود به هلاکت می افتد. حرفی را می زند که نباید بزند به هلاکت می افتد. مطلبی را امضا میکند که نباید بکند به هلاکت میفتد. خدا اگر خواست کسی را بگیرد با زبان او میگیرد، با چشم او میگیرد، با دست و پا و گوش او میگیرد. اعضا و جوارح ما سربازان اویند، او از بیرون سرباز کشی لازم ندارد. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده. این که میبینید اگر کسی کژراه رفته، نصیحت ناصحان را گوش نداد، حرفی میزند که آبرویش میریزد، جایی میرود که آبرویش میریزد، معلوم میشود خدا او را با دست او گرفت، خدا او را با پای او گرفت. چون سراسر جهان ستاد اجرایی خدایان، او قدرت مطلق از یک سو، ستاد اجرایی جهان شمول از سوی دیگر. بنابراین چیزی جلو تحقق اراده او را نمیگیرد. بالقول المطلق این سخن صحیح است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فقط من این دین را ندادم که شما گای عمل بکنید گای عمل نکنید، این دین را من خودم بالاخره جهانی میکنم. اینم اصل دیگر. انبیا آمدن نشد، اولیا آمدن نشد، از ذات مقدس رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحید و سنا در لحظه لحظه زندگی، مسئله قرآن و اطرت از یک سو، مسئله جریان مهدویت از سوی دیگر مطرح شده است. به هر مناسبتی، به هر کسی، در هر شرایطی وجود مبارک رسول گرامی نام مبارک از مهدی را می برد. به جابر ابن عبدالله علیه آلاف و تحیت و سنا، به جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابه نام‌آور وجود مبارک رسول گرامی است، همون جابر، بعد از رحلت من تو همچنان زنده ای، نوه من، پسر امام زین العابدین، اسم او اسم من است، امام پنجم شیعیان است. وقتی فرزند امام زین العابدین به نام باقر را دیدی، سلام مرا به او برسان، بگو جدد رسول گرامی به تو سلام رسون، اسم تو مشخص شد، بعد به او بگو که مهدی فرزند توست. علیه و آله آلاف التحیه و السلام. فرمود به نوه من پسر امام زین العابدین که امام پنجم شیعیان است، این حرفو بزن برسان. جابر ابن عبدالله در اواخر عمر فرتوتیش نابینا شد، در کوچه های مدینه راه می رفت، بعضی از سفارشات رسول گرامی را به عرض مردم مدینه می رسوند. می گفت مردم، ادبوا اولادکم علی حب آل رسول، مردم بچه هایتون را به محبت علی و اولاد علی آشنا کنید، اینا را دوست اهل بیت کنید، فضائل اهل بیت رو بگید، معجزات اهل بیت رو بگید، کرامات اهل بیت رو بگید، بزرگواری های اهل بیت، شفاعت اهل بیت، این مزایا و فداکاری های اهل بیت رو بگید تا بچه هایتون دوست علی و اولاد علی بشوند. ادبوا اولادکم علی حب آل رسول. همین جابر که در کوچه و پس کوچه مدینه راه می رفت و این شعارش بود و می گفت مردم، بچه هایتون را به محبت اهل بیت تربیت کنید، همین که فهمید امام باقر کیست، رفت دستش را ببوسد، سلام بکند، بگوید من مأمورم که سلام جد تو را، پیامبر را به تو برسانم و به تو بگویم که پیامبر فرمود مهدی فرزند توست. آه. علیه و علی آبائه آلاف التحیه و الثنا. این اصرار رسول گرامی در هر مقطع تاریخ که مردم را به قرآن و اطرت از یک سو، به جریان مهدویت از سوی دیگر آشنا کند، برای آن است که وعده خدا محقق بشود. خداوند همونطوری که دین را به وسیله رسول گرامی احیا کرده است و اصل استقرارش به دست پیامبر بود، منتها به پیامبر فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هنگام ظهور مهدی موجود موعودم میگوید به او هم میفرماید و ما ازهرت دین الحق ولکن الله ازهره. اگر وجود مبارک ولی است ارواح نافدا دین را جهان شمول می کند، روی قدرت غیبی ذات اقدس اله است. اگر دین به وسیله جدش در فضای شرک و الحاد و کفر و نفاق مستقر شد، اونطوری که وجود مبارک امیر بیان کرد، فرمود وقتی پیامبر تجلی کرد که جهان بخشی به تشبیه، بخشی به تجسیم، بخشی به الحاد و مانند اون آلوده بود، بین مشبهن و ملحدن و مجسم در چنین فضای آلوده جهانی اسلام مستقر شد و خدا به او فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، در زمان ظهور ولی از ارواح نافدا هم خدا به او می فرماید و ما ازهرت دین الحق ازهرت ولکن الله ازهره. این وعده الهی تخلف پذیر نیست. این مژده جهانی شدن دین یقینی است، چون خدا این کار را به عهده خود قرار داد، نه به دست مردم. لیظهره علی الدین کله. وظیفه ما منتظران آن است، همونطوری که افرادی در صدر اسلام، در جریان خندق، در جریان بدر، در جریان حنین، در جریان احد، جزء یاران و یاوران وجود مبارک رسول گرامی بودند، ما هم در عصر غیبت و همچنین انشاءالله در عصر حضور و ظهور از ذات اقدس اله مسئلت کنیم که با قلممون، با بیانمون، با بدانمون، با فکرمون، با حمایتهای علمی و عملیمون جزء یاران و یاوران راستین اون حضرت باشیم. در پایان ضمن تبریک مجدد، این دعای عصر غیبت را که شاید در برخی از سنوات گذشته به عرضتون رسید و تفسیر شد، یک تفسیر کوتاه ارائه کنیم، به نماز عصر بپردازیم. وظیفه ما در عصر غیبت این است، وظیفه است، نه برای ثواب فقط. وقتی از امام ششم سلام الله علیه سوال میکنن وظیفه ما در عصر غیبت چیست؟ فرمود این دعا. یه وقت کسی دعای کمیل میخواند برای ثواب، دعای مناجات شعبانه میخواند برای ثواب. یه وقتی در عصر غیبت وظیفه دارد این دعا را بخواند. عرض کرد اون دعا چیه؟ فرمود همین چند جمله: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعای تحقیق علمی است. شما کجا دعای استدلالی دارید؟ دعای این است که خدایا مغفرت نصیب ما کن، حوائج ما را برآورده کن، گناهان ما را ببخش، دیون ما را ادا کن، بیماران ما را شفا بده و مانند این دعاست. اما برهان، اونم برهان لم، تعلیل فلسفی و عقلی از توحید به نبوت و از نبوت به امامت و به اهدویت برسد، این سنخ تو سنخ ادعیه نیست. این سنخ برای آن است که ما را از قدیر به سقیفه نگشاند. این دعا برای آن است که ما را از مردم سالاری خوش به مردم سالاری دینی منتقل کند. بیان ذلک به عنوان استدلالی که حضرت یاد زراره داد این است: ما امام را به عنوان وکیل میشناسیم، به عنوان رهبر میشناسیم، یا امام را به عنوان جانشین پیغمبر. اگر معاذ الله امام را به عنوان وکیل و رعایا بشناسیم، به عنوان پیشوایی که ما انتخاب میکنیم مشکل ما را حل بکنه، خب این از سقیفه هم برمی آید، نیازی به قدیر نیست. ما که امام را برای این نمیخواهیم که خواسته ما را عمل کنه، ما امام را برای این میخواهیم که به جای پیغمبر بنشینه. خب پس اگه ما پیغمبر را نشناسیم، اون منوبه عرح را نشناسیم، اون مستخلف عرح را نشناسیم، خلیفه را میشناسیم، نائب را میشناسیم. امام وکیل مردم است یا نائب پیغمبر؟ اگر وکیل مردم باشد میشه مردم سالاری خوش، مردم در سقیفه جمع میشن امام انتخاب بکنن. اما امام که این نیست، امام حافظ قرآن است، مفسر قرآن است، مبین قرآن است، از وحی با خبر است، از باطن قرآن با خبر است، از تأویل قرآن با خبر است، از گذشته و حال آینده با خبر است، از اعمال مردم با خبر است. یه همچه آدمی وکیل مردم نیست، جانشین پیغمبر است. تا آدم پیغمبر را نشناسد امام شناس نخواهد بود. خب پیغمبر کیه؟ پیغمبرم جز نوابغ روزگاره، پیغمبرم جز نمایندگان مردمه، پیغمبرم مردم انتخاب میکنن، یا پیغمبر بر اساس انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفت الله است. خب اگر پیغمبر خلیفت الله است، انسان مستخلف عرح نشناسد خلیفه را میشناسد؟ منوب عرح را نشناسد نائب را میشناسد؟ توحیدش مستحکم نباشد، خداشناسیش، خدابینیش، خداپرستیش محکم نباشد، او پیغمبر را میشناسد؟ ما اول باید توحیدمون کامل باشد تا نبوتمون تکمیل، نبوتمون باید تکمیل باشد تا امامتمون کامل، امام شناسی ما باید تکمیل باشد تا ذخیره عالم شناسی ما کامل. لذا فرمود وظیفه شما در اصل غیبت اینه. این یکی از احکام انتظار است، این یک معنای علمی است. وظیفه منتظران، یک انسان منتظر موحد خوبی است، پیغمبر شناس خوبی است، امام شناس خوبی است، اونگاه ولی اصلش را میشناسد که اللهم عرفنی نفسک فإنک. این برهان لم است، برای اینکه من اگر منوبعن را نشناسم، خب نائب نمیشناسم، من که با معجزه نمیتوانم بشناسم. وقتی معجزه سند است که سند قطعی توحید را با از قبل تأمین کرده باشیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. من مجددا این عید سعید را به پیشگاه اون حضرت به شیعیانش تهنیت عرض میکنم و از ذات اقدس اله پاداش همه شما، مخصوصا عزیزانی که پیاده از حرم تا حرم یا از راه های دوردر دیگر به این مسجد مقدس مشرف شدن، اجر همگان را از ذات اقدس اله مسئلت میکنم و از مسئولان محترم این مسجد پربرکت، بالاخص از تولیت آستان مقدس حق شناسی میکنم و از ذات اقدس اله توفیق و سعادت و سیادت و حسنه دنیا و آخرت را برای همه شما مسئلت میکنم. پروردگارا امر فرج وریت را تسریع بفرمایید.